ساعت 11 شب به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. ارتش سوریه مواضع مخالفان را در حلب از زمین و هوا گلوله باران کرد. علی اصغر سلطانی میگوید مذاکرات هسته‌ای به این دلیل به نتیجه نرسیده است که آژانس مدارک ادعاهایش را در اختیار ایران نگذاشته است. 12 شهروند افغان و 2 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ارتش سوریه روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر حلب از زمین و هوا گلوله باران کرد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، استفاده ارتش از جنگنده‌ها سنگین بوده است. مخالفان همچنین میگویند یکی از تأسیسات ضد هوایی را در شهر بوکمال در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق به تصرف خود درآوردند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت انتظار قدرت‌های غربی از بشار اسد که نیروهایش را ابتدا از شهر بیرون بیاورد و در انتظار اقدام مخالفان بنشیند انتظاری ساده لوحانه است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انجام درخواست‌های آژانس قبل از توافق بر سر یک چهارچوب مشخص ممکن نخواهد بود. آقای سلطانی در پاسخ به خبرگزاری ایسنا که پرسیده است چرا پس از چندین دور مذاکره هنوز این چهارچوب به دست نیامده است، یکی از نکات اختلافی ایران با آژانس بر سر چهارچوب همکاری را اصرار ایران بر تحویل مدارک اتهامات ذکر کرد. به گفته مقام‌های افغانستان روز شنبه در 2 حمله انتحاری پیاپی در ولایت میدان وردک در شرق این کشور 4 مأمور پلیس و 8 شهروند غیر نظامی کشته شدند. به گفته یه سخنگوی والی میدان وردک، بمب‌گذار انتحاری اول خود را در ورودی ساختمان استانداری منفجر کرد و سپس حمله کننده انتحاری دوم با خودرو به بمب‌گذاری شده به قسمت کناری که متعلق به پایگاه ناتو بود هجوم برد. همزمان ستاد نیروهای ناتو نیز اعلام کرد که 2 سرباز آمریکایی روز شنبه در حمله در ولایت غزنی کشته شدند. به گفته مقام‌های عراق میزان صادرات نفت این کشور در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود طی 3 دهه گذشته رسید. فلاح الامیری رئیس سازمان بازاریابی نفت عراق روز شنبه گفت که در ماه ژوئیه صادرات نفت این کشور به طور متوسط به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید و 8.4 میلیارد درآمد برای عراق کسب کرد. و خبر دیگر این که جمهوری آذربایجان روز شنبه یک نظامی خود را که به تازگی از زندانی در مجارستان آزاد شد و به کشور بازگشت ترفیع درجه داد. رامین سفروف پس از اعتراف به قتل یک شهروند ارمنستان در سال 2006 در مجارستان به حبس ابد محکوم شد، اما روز جمعه به کشورش بازگردانده شد. از سوی دیگر روز شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان صدها نفر در برابر کنسولگری مجارستان تجمع کردند و ضمن شعار دادن پرچم آن کشور را به آتش کشیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه شنونده برنامه دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری روزهای گذشته میپردازد.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و انتقاد او از وضعیت حقوق بشر در ایران. بان کی‌مون که هفته پیش برای حضور در اجلاس جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده بود، روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این نشست گفت:
I urge you to unite as well to promote از شما می‌خواهیم برای ترویج و حفاظت از ارزش‌های مندرج در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع با ما متحد شوید.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در دیدارش با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که او نقض حقوق بشر در ایران نامید انتقاد و ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره صحبت‌های بان کی مون اینطور می‌گوید:
اگر واقعیانه فکر کنیم، باز هم دولت ایران به صحبت‌های آقای بان کی مون بی‌اعتنایی خواهد کرد، همچنانی که در سال‌های قبل هم این اتفاق افتاد. ولیکن این برگ دیگری است بر پرونده نقض حقوق بشر در ایران. صحبت‌هایی که آقای بان کی مون با دولت ایران کرد در حقیقت مقدمه برای قطعنامه‌های سال‌آتی.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری بود، سه‌شنبه شب به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون اومدن از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نتیجتا به خاطر اعتراض به این حرکت ایشون شروع به اعتصاب قضا کرده و در 3-4 روز آینده اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ایشون دست به اعتصاب دارو هم خواهد زد و نهایتا اگر هر اتفاقی برای ایشون بیفته مسئول شخص آقای خامنه‌ای هست.
و چند خبر از بازداشت‌ها و احضارهای هفته گذشته. اکبر امینی از بازداشت شدگان بهمن ماه سال 89 که سال گذشته پس از گذراندن حکم 1 سال زندانش آزاد شده بود، هفته پیش مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته خانواده‌اش به او اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شده و هم‌اکنون در بند 350 اوین نگهداری میشه. مریم صالحی، فعال حقوق بشر، هم حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل پدریش در عراق بازداشت شده و خانواده‌اش هنوز هیچ اطلاعی از اتهام و محل نگهداری او ندارند. نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، هم هفته پیش برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین احضار شد. اتهام های او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. امین چالاکی، مسئول اجرایی ستاد میرحسین موسوی در شهر ساوه، برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، او در دیماه سال 88 به همراه همسر و فرزندش در ساوه بازداشت و پس از حدود 40 روز بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، ارژنگ داوودی، فعال سیاسی، به محاربه متهم شده. برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران حکم محاربه اعدامه. او که از سال 82 در زندان‌های اهواز، بندرعباس، رجای شهر و اوین زندانی بوده، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و توهین به مقدسات جمعاً به تحمل 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. عیسی فریدی هم فعال سیاسی دیگریه که هفته پیش برای اجرای حکم 5 سال زندانش به زندان اوین فراخونده شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانیه بعد از انتخابات سال 88 بازداشت و مدتی رو در بند 2 الف سپاه زندانی بود و پس از 6 ماه به قید وثیقه آزاد شده بود. هفته پیش رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که اتهام افرادی که پس از زلزله در این استان بازداشت شدند توزیع مواد غذایی تاریخ گذشته بین زلزله زدگان بوده. در حالی که یکی از وکلای این متهمان در آذربایجان به رادیو فردا گفته که 25 تن از این افراد که هنوز در بازداشت به سر میبرند به تبلیغ علیه نظام متهم شدن و همکنون در زندان تبریز نگهداری میشن. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که برای دوران نقاهت بعد از عمل جراحی کلیه به مرخصی استعلاجی اومده بود هم جزو بازداشت شدگانه که به گفته نزدیکانش هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه در این باره بیشتر میگه.
25 نفری که در روستای خواجه دستگیر شدند، یکی از همکاران وکیل ما که برای اخذ وکالت از 2 نفر از اونها به دادگستری خواجه رفته بودند، متاسفانه با برخورد تند و توهین‌آمیز رئیس دادگستری خواجه مواجه شدند که در مقابل این سوال همکار ما که وضعیتشون چگونه هستش گفته که به شما ربطی نداره و ما پاسخگو نیستیم.
حکم زندان 11 فعال مدنی در تبریز هم هفته پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مهدی حمیدی شفق، تقی صلاح‌شور، موسی برزین خلیفه‌لو، مهدی نوری، احمد ریاضی، مصطفی عوض‌پور، علی حاج ابولو، عزیزالله پورولی، جمشید زارعی، وحید شیخ بگلو و محمود فضلی از جمله افرادی هستند که سال گذشته در ارتباط با اعتراض‌هایی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند. در این باره بیشتر بشنویم از نقی محمودی وکیل دادگستری که پیشتر وکالت شماری از این متهمان را بر عهده داشته.
حکم محکومیت بعضی از اونها 2 سال هست و بعضی از آنها 2.5 سال. در حقیقت از مجموع 29 نفری هستند که روز دوم شهریور ماه سال 90 در تبریز و در پی گفتگو و نشست در ارتباط با یافتن راهکارها و راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از خشکیدن دریاچه ارومیه دستگیر شده بودند که در میون این 11 نفر آقای موسی برزین خلیفه‌لو خودشون وکیل دادگستری هستند و به 2.5 سال حبس محکوم شدند که 3 ماه و 1 روز آن صرفاً به خاطر مصاحبه با رادیوهای خارج از کشور خصوصاً رادیو فردا بوده. متاسفانه می‌بینیم که فشار بر وکلای حقوق بشری زیاد شده که نمونهش همین آقای موسی برزین خلیفه‌لو هست و یا همکار دیگرم آقای عباس جمالی که در حال حاضر ایشون رو وادار به سکوت کردند و همچنین وضعیت همکار دیگرم که من وکیلش بودم آقای جاوید هوتنکیان که در وضعیت خیلی ناگواری به سر میبره و قریب به 2 سال هست که ایشون در زندان مرکزی تبریز هستند.
وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی گزارش داده که در آستانه سالگرد بازداشت‌های سال گذشته در شیراز و کوار فشار بر دراویش گنابادی شدت گرفته. این وبسایت در خبری دیگر نوشته که کسرا نوری روز چهارشنبه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در دادگاه شیراز محاکمه شد و در دادگاه تمام اتهامات وارده را رد کرد. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
چند روز گذشته به منزل آقای محمد علی دهخان تقریباً 8 نفر با ایجاد رعب و وحشت حمله کردن که می‌خواستن ایشون رو دوباره بازداشت کنن که تو منزل تشریف نداشتن و چیزی که لازم به ذکر اینه که بازداشتی که انجام میشه بدون ارائه حکم قانونیه و بیشتر به صورت خودسر انجام میشه و آقای کسرا نوری توی شعبه 106 دادگاه اطلسی شیراز دادگاهشون بوده که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به وسیله عضویت در سایت مجذوبان نور متهم شدن که آقای کسرا نوری هیچ کنون از اتهاماتی که بهشون زدن رو قبول نکردن و چون دادگاه و قوه قضاییه زیر نظر مامورین امنیتی هستن آقای نوری اصلا این دادگاه رو قابلیت و صلاحیت اینو نداره که به پرونده ایشون رسیدگی کنن و اتهاماتشون اصلا قبول ندارن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.